سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مک ماستر مشاور امنیت ملی آمریکا با هم گفتگو کردند. گزارش هم داریم در مورد این که مقامات سرپل از افزایش فعالیت داعش در این ولایت خبر داده میگویند این گروه برای فصل بهار آمادگی میگیرد. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. اداره ثبت احوال و نفوس افغانستان میگوید پروسه بیومتریک برخی مقامات عالی رتبه حکومت به شمول رئیس جمهوری این کشور برای توزیع تذکره های الکترونیک آغاز شد. وزارت امور داخلی افغانستان از تقرر 93 تن از افسران بلند رتبه جزء تام‌های قماندانی امنیه کابل به شمول حوزه‌های امنیتی خبر داده است. رئیس جمهوری ایران در یک دیدار سه روزه دیروز وارد هند شد. اداره ثبت احوال و نفوس افغانستان می گوید پروسه بیومتریک برخی مقامات عالی رتبه حکومت به شمول رئیس جمهوری این کشور برای توزیع تذکره های الکترونیک آغاز شد. روحلا احمدزی سخنگوی این اداره شام دیروز به رادیو آزادی گفت برای توزیع تذکره های الکترونیک دیروز مرحله بیومتریک رئیس جمهور، بانوی نخست و معاون دوم ریاست جمهوری تمام شد و فرمه های عقض تذکره که برای آنها داده شده بود خانه‌پوری و درج سیستم شده است. به گفته آقای احمدزی، پروسه بیومتریک ارگ ریاست جمهوری، اعضای کابینه، شورای ملی و سایر مقامات ارشد این کشور ادامه دارد. رئیس اجراییه و معاونان وی تا هنوز برای بیومتریک نرفتند. بر اساس معلومات اداره ثبت احوال و نفوس افغانستان، توزیع تذکره های الکترونیک نیز تا چند روز آینده آغاز خواهد شد. وزارت امور داخلی افغانستان از تقرر 93 تن از افسران بلند رتبه جزء تام‌های قماندانی امنیه کابل به شمول حوزه‌های امنیتی خبر داده است. سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت این اقدام جزء پلان امنیت و اصلاحات وزارت امور داخلی در پایتخت به شمار می‌رود. بصیر مجاهد گفت در برنامه دورانی ساختن وظایف پلیس تغییر و تبدیل همه آمران حوزه‌های امنیتی، معاونین اداری، جنایی، کشف و مدیران کنترل منطقه‌ای شاملند. این پلان توسط وزارت امور داخلی افغانستان تایید شده است. مؤسسه ماین پاکی هلوتراست که توسط حکومت بریتانیا تمویل می شود پس از 10 سال فعالیت در ولایت هرات می گوید این ولایت از وجود ماین ها کاملا پاک شده است. مؤسسه ماین پاکی هلوتراست دیروز در یک اعلامیه گفت کارمندان افغان این مؤسسه بیش از 600 ساحه مهم را از ماین ها پاکسازی کرده و این حرکت در رشد اقتصادی هرات نقش خیلی مهم دارد. اکثر این ماین ها در ولایت هرات در جریان جنگ بر ضد اتحاد شوروی سابق و جنگ های تنظیمی فرش شده بودند. قرار است امروز تیم ملی کرکت افغانستان برای چهارمین مسابقه یک روزه پنجاوره با تیم ملی کرکت زیمبابوه مسابقه کند. این بازی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل در شهر شارجه در امارات متحده عرب برگزار می شود. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت
برای تیم ملی کرکت از سوی کرکت بورد افغانستان کمپ تمریناتی در ولایت ننگرهار راه اندازی شده بود. بعد از آن بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در کمپی که در امارات متحده عرب برای آنها فراهم شده بود تمرین کردند و با آمادگی کامل در برابر تیم زیمبابوه بازی خواهند کرد.
آخرین و پنجمین بازی بین این دو تیم روز دوشنبه 19 ماه فوریه برگزار می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید زمان آن فرا رسیده است تا شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گزارش این که ایران از تحریم ارسال اسلحه برای شورشان حوثی در یمن تخطی کرده است عمل کند.
بر اساس گزارش هیئت متخصصان سازمان ملل متحد، در ماه گذشته راکت‌های بالستیک و سایر اسلحه ایرانی بعد از تحریم صادرات اسلحه بر شورشیان حوثی به یمن انتقال داده شده است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد دیروز گفت این گزارش آنچه را برجسته می‌سازد که ما از ماه‌ها به این سو می‌گفتیم. ایران به طور غیرقانونی و در تخطی از مصوبات متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد به یمن اسلحه انتقال می‌دهد. نیکی هیلی همچنان گفته است جهان نمی‌تواند به اجازه دادن به این تخطی‌های فاحش ادامه داده دهد که بدون جزا باقی بمانند. ایالات متحده آمریکا از ایران خواست سه رهبر اپوزیسیون آن کشور را آزاد کند که از مدت 7 سال به این سو تحت توقیف در خانه هایشان قرار دارند. وزارت خارجه آمریکا دیروز در آستانه 7 سال توقیف مهدی کروبی و میرحسین موسوی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی ایران و مدافع حقوق زنان زهرا رهنورد خانم آقای موسوی شد. مهدی کروبی که رئیس پارلمان ایران بود، در سازماندهی تظاهرات گسترده کمک کرد که در اعتراض به نتایج انتخابات سال 2009 میلادی در ایران صورت گرفت. رئیس جمهور ایران در یک دیدار 3 روزه دیروز وارد هند شد. حسن روحانی را در این سفر یک گروه بزرگ اعضای کابینه و تجار ایران همراهی می کنند. انتظار می رود هند و ایران در سکتور اقتصاد و تجارت قراردادهایی را امضا کنند که یکی آن اجازه فعالیت مرحله نخست پروژه چابهار است. ایران در ماه دسامبر سال گذشته در بندر چابهار تأسیسات اضافی را ساخت. تهران امیدوار است که از طریق بندر چابهار از راه افغانستان به کشورهای آسیای میانه وصل شود. و خبر آخر این که روسیه میگوید هر گونه تحریم جدیدی ایالات متحده ای آمریکا بالای مردم و اقتصاد این کشور تأثیر اندک دارد. دمیتری مدودف صدر اعظم روسیه این مطلب را دیروز در صحبت با تلویزیون 24 روسیه بعد از آن بیان کرد که استیون منوچن وزیر امور خزائن آمریکا روز چهارشنبه در نشست کمیته مالی مجلس سنای آمریکا گفت که آنها به طور فعال روی تحریم های جدید بالای روسیه کار میکنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. در آستانه برگزاری اجلاس پروسه کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز با هم گفتگو کردند. قرار است نشست پروسه کابل در اواخر ماه فوریه به اشتراک شماره از مهمانان خارجی در کابل برگزار شود. مقیم نایب جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز با مک ماستر مشاور امنیت ملی قصر سفید در مورد اجلاس پروسه کابل بحث کرد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت هر دو جانب از طریق ویدیو کنفرانس روی نشست پروسه کابل که در اواخر ماه جاری میلادی برگزار می شود گفتگو کردند.
در این ویدیو کنفرانس هر دو جانب روی برگزاری نشست پروسه کابل و آمادگی ها برای آن، مبارزه با تروریسم، مسائل منطقه‌ای و پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.
ضمناً الیس ویلز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در بخش کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از روز سه شنبه به این سو در کابل بود و در دیدار با مقامهای افغان در مورد نشست آینده پروسه کابل گفتگو کرد. سفارت آمریکا در کابل در اعلامیه میگوید خانم ویلز در 13، 14 و 15 ماه فوریه با مقامهای بلندپایه افغان به شمول رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان ملاقات کرد. اعلامیه از دیدار معاون بخش آسیای مرکزی و جنوبی در وزارت امور خارجه آمریکا با کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز یادآوری کرده است. در اعلامیه همچنان آمده که در این دیدارها روی تلاش‌های آمریکا و جامعه بین‌المللی در مورد تامین صلح و امنیت در افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در این حال مقام‌های افغان نشست پروسه کابل را خیلی مهم خوانده می‌گویند به نتیجه آن خیلی امیدوارند. قرار است نمایندگان کشورهای مختلف جهان در اجلاس پروسه کابل اشتراک کنند. اما در مورد سهم نمایندگان گروه‌های مخالف دولت در این اجلاس تا هنوز چیزی گفته نشده است.
ما
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه افغانستان می گوید حکومت این کشور از هر نوع اقدام که منجر به قطع حمایت از تروریستان در منطقه شود حمایت می کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت حمایت از تروریسم پیامدهای خود را در پی دارد. این سخنان در حال مطرح می شود که به تازگی یک مقام ارشد پاکستان گفته است که ایالات متحده آمریکا طرح را برای شامل ساختن پاکستان در فهرست کشورهایی که در بخش مبارزه علیه تنبیه تروریسم همکاری نکرده اند پیشکش کرده است. تفصیل بیشتر را در این مورد در گزارشی از فرشته ندا می شنوید.
وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل بعد تلاش‌های تازه ایالات متحده آمریکا به خاطر شامل ساختن پاکستان در فهرست سازمان FATF میگوید حکومت این کشور از هر نوع اقدام که منجر به قطع حمایت از تروریستان در منطقه میگردد حمایت میکند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت حمایت از تروریسم پیامدهای خود را در پی دارد.
جمهوری اسلامی افغانستان قبلا هم به صراحت اعلام داشته است که حمایت از تروریسم، تفکیک قائل شدن در مبارزه با گروه های تروریستی و تقسیم تروریستان به تروریستان خوب و بد تبعات و پیامدهای خود دارد و دولت جمهوری اسلامی افغانستان از هر آن اقدامی که منجر به قطع حمایت از تروریستان در منطقه شود استقبال میکند.
این سخنان در حالی مطرح میگردد که به تازگی یک مقام ارشد پاکستانی گفته است ایالات متحده آمریکا طرحی را برای شامل ساختن پاکستان در فهرست کشورهایی که در بخش مبارزه علیه تمویل تروریسم همکاری نکرده پیشکش کرده است. در گزارش آژانس خبری رویترز آمده است که شمولیت پاکستان در فهرست سازمان بین الحکومتی معروف به FATF که در بخش مبارزه با پولشویی کار میکند اقتصاد پاکستان را شدیداً متضرر خواهد ساخت. مقامات پاکستانی و دیپلماتان غربی گفتند درج احتمالی پاکستان در این لیست وضعیت را برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت های سرمایه گذاری دشوارتر خواهد ساخت. پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کمک 2 میلیارد دلاری آن کشور را با پاکستان به حالت تعلیق درآورده بود. از سوی هم برخی از مشان و جرگه نیز این اقدام آمریکا را یک گام مثبت برای محو تروریسم در منطقه دانستند. میگویند فشارهای کنونی آمریکا بر پاکستان آن کشور را از لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی متضرر می‌سازد. نثار حارث یک تن از سناتوران در صحبت با رادیو آزادی گفت
فشارهایی که ایالات متحده آمریکا بالای پاکستان وارد میکنه یک اقدام مثبتی است که میتونه برای محو تروریسم در منطقه و برای فرا منطقه مثبت واقع شود. بعد از اینکه تحریم های پاکستان علیه افغانستان ایجاد کرد و بخصوص در مسائل تجارتی ایجاد کرد تا افغانستان دانست به راه بدیل میشه برش پیدا کنه. بنابراین پاکستان است که باید مناسبات خود با افغانستان بهتر بسازد، دیدگاه های خود را تغییر بده تا بتونه از یک طرف منطقه از آرامش نسبی موجود بیاید.
آقای حارس میگوید تحریم های اقتصادی را که پاکستان بالای افغانستان آورده است بیشتر آن کشور را با مشکلات اقتصادی مواجه ساخته نه افغانستان را. از سوی هم تاج محمد اکبر یک تن از کارشناسان اقتصادی نیز میگوید تلاش های تازه آمریکا علیه پاکستان مستقیما بالای رشد اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری آن کشور تاثیر منفی به جا میگذارد.
مقامات سرپل از افزایش فعالیت داعش در این ولایت خبر داده میگویند این گروه برای فصل بهار آمادگی میگیرد. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت گروه تروریستی داعش در حال جلب و جذب افراد زیر سن 18 به صفوف خود هستند. جزئیات بیشتر را در این مورد مجیب الرحمن حبیب زی از ولایت سرپل گزارش میدهد.
مقامات در ولایت سرپل از افزایش فعالیت تروریستی گروه داعش شکایت داشته و میگویند که علاوه بر جلب و جذب جوانان زیر سن 18 گروه داعش در برخی از نقاط این ولایت در حال ایجاد مراکز آموزشی هستند. مقامات حکومتی در سرپل میگویند که قوت‌های هوایی باید هر چه زودتر موازی شورشیان در این ولایت را بمباران کند. ذبیح الله امانی سخنگوی ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت که فصل بهار نزدیک است و با گرم شدن هوا تحرکات مسلحانه شورشیان در اکثر از نقاط این ولایت افزایش می‌یابد. آقای امانی گفت که گروه داعش در ساحات مرزی سرپل با جوزجان و فاریاب پناهگاهی امن به خود ساختند و در حال آموزش‌های تروریستی به جوانان زیر سن 18 هستند.
تحرک دشمن در نقاط مختلف ولایت سرپل در ساحاتی که تحت تصرفشان است، خصوصا در ولسوالی کوهستانات ما داره ما بارها تقاضای عملیات زمینی و هوایی را کردیم. داعش در ولسوالی صیاد ما که هم مرز با ولسوالی خوشتیتا و در دار ولایت جوزجان است، در اون ساحات فعالیت دارد.
با این حال اعضای شورای ولایتی سرپل نیز ادعاهای مشابه به مقامات دولتی در این ولایت دارند. حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل بر رادیو آزادی تایید کرد که گروه داعش به رهبری پسر طاهر یولداش، رهبر شبکه تحریک اسلامی ازبکستان، در ولسوالی کوهستانات و ولسوالی صیاد ولایت سرپل فعالیت گسترده داشته و در حال جلب و جذب نیروهای بیشتر است. آقای مجاهدزاده نیز خواهان راه اندازی عملیات هوایی علیه موازی شورشیان داعشی در سرپل شد و افزود:
خاطر اینکه اگر عملیات حواسی داخل دنجا و دعا و سهرهای پیشرفته صورت نگیرم اشته که در بدخشان و تخار و جای دیگه بوده، در بهار بشار با تهدید جدی معنی ولایت سرپل و مرکز ولایت سرپل.
این در حال است که حدود یک ماه قبل قوت‌های بین‌المللی مستقر در افغانستان و نیروهای هوایی افغان برای محو لانه‌های داعشیان و سایر شبکه‌های تروریستی در ولایت بدخشان و کندز عملیات وسیعی را راه اندازی کردند. مجیب رحمان حبیب‌زاده، رادیو آزادی، سرپل.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم می‌شنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام خالصانه به هر یک از علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم هفته سپری شد و من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت شما دوستان هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی این مطالب را تهیه کردم. سخن هفته در مورد عدم ناپایداری گفتار سیاسی شماری از افراد، داستانی در رابطه با مزیت تغییر استراتژی کار، دکلمه شعر نابی از شاعر والا مقام سبک هندی میرزا عبدالقادر بیدل به صدای استاد معاصر سخن واصف باختری، افسانه یا اسطوره چیست و چه تعریفی دارد، خلاقیت در اطفال یک بحث روانی هفته و گزارش فرهنگی از ولایت بغلان. اگر فرصت بود موسیقی. اما پیش از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
نمایشگاه صنایع دستی زیر نام صنعت ما هویت ماست هفته گذشته در نگارستان ملی افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، در این نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان انواع لباس‌های دست دوزی، بافت، زیورات، تابلوهای نقاشی و مواد خوراکی به نمایش گذاشته شد. در مراسم افتتاح این نمایشگاه، در حالی که شماره از رؤسای وزارت اطلاعات و فرهنگ و زنان صنعتکار نیز حضور داشتند، نخست مدینه آستانه برگزار کننده این نمایشگاه صحبت کرده گفت که این نمایشگاه از طرف پروژه پروموت به همکاری نگارستان ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده و هدف آن توانمندسازی زنان افغان می باشد. او گفت که در این نمایشگاه صنایع دستی آن زنان به نمایش گذاشته شده که توان تولید صنایع مختلف دستی را دارند و اما امکانات برگزار کردن نمایشگاه را ندارند و افزود که همچنان از طریق این نمایشگاه می خواهیم نشان بدهیم که زنان نیز توان کار، تولید و رهبری را دارند. همین گونه صابره رحمانی مسئول نگارستان ملی نیز در صحبت برگزاری این نمایشگاه را نشانه ای از توانایی های خانم ها دانسته گفت: اگر فرصت های لازم برای خانم ها فراهم شود، آنان توانایی کارهای بهتر، ابتکار و نوآوری ها را در عرصه های مختلف به ویژه در زمینه هنرها و صنایع مختلف دارند. با فراهم شدن زمینه مناسب کتابخوانی در بدخشان، علاقمندی به مطالعه در میان جوانان و مردم این ولایت بیشتر شده است. با گزارش آژانس باختر، محمد عثمان ابراهیمی مسئول کتابخانه عامه بدخشان با بیان این مطلب گفت که منابع مختلف علمی برای کتابخانه کتب اهدا کرده است و مراجعه علاقمندان به آن کتابخانه روز تا روز افزایش می‌یابد. او گفت برای اینکه ما بتوانیم نیازمندی‌های اهل مطالعه به خصوص محصلین، نهادهای تحصیلی و شاگردان مکاتب را برآورده سازیم و کتابخانه ما جوابگوی نیازهای آنان باشد، به غنامندی بیشتر کتابخانه نیاز داریم. او اضافه کرد در کتابخانه بدخشان بیشتر از 10,000 جلد کتاب علمی، ادبی و هنری موجود است و تلاش می‌کنیم شمار کتاب‌های این کتابخانه را برای علاقه‌مندان ازدیاد بخشیم. و خبر اخیر این که نمایشگاه آثار نقاشی زیر نام زن در آینه هنر هفته گذشته در پوهنتون رنا افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، این نمایشگاه که از سوی انستیتوت پیکاسو برگزار شده بود، در آن اضافه از 70 اثر نقاشی، خطاطی، رسامی تیم زنان آن انستیتوت و همچنان صنایع دستی و نمونه های از اختراعات شماره از جوانان مختری به نمایش گذاشته شد. در مراسم افتتاح این نمایشگاه، وجمه شجاعی، مسئول و بنیانگذار انستیتوت پیکاسو، در رابطه با کار و فعالیت آن انستیتوت معلومات داده گفت که این نمایشگاه به خاطر ارتقای ظرفیت و تشویق جوانان هنرآموز، به خصوص زنان در راستای هنر نقاشی، خطاطی و میناتور راه اندازی شده است. در این مراسم رحیل محمد فرمولی، معین تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف، در صحبت برگزاری این نمایشگاه را در ارتقای ظرفیت جوانان و رشد هنر نقاشی گام ارزنده خوانده گفت که وزارت معارف از برگزاری چنین نمایشگاه ها حمایت می کند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک مقال در این روزها تک کلام عامه مردم شده که میگویند سیاست پدر و مادر ندارد. این عباره در ظاهر خیلی به اصطلاح عوام کردکی و کم وزن به گوش ها می خلد، و اما اگر دقت شود آن طور هم نیست و مردم هم آنقدرها یاوه‌سرای نیستند. و اگر چنین بود، این همه ضرب الامثال و وجیزه ها و نصایحی که دفترها از آن مملوان در گذشت صده ها باید فراموش خاطر می شدند که برعکس برجسته و با مفهومن که سینه به سینه و دهن به دهن تکرار می شوند که ما هم از آن یاد خیری داریم. مردم ما در عرف فردی را که در یک حادثه یا مرگ طبیعی پدر و مادر خود را از دست داده و بزرگ شده باشد بی پدر نمی گویند. کلماتی چون یتیم، صغیر، بی سرپرست و چند دیگر را به ایشان به کار می برند. اما بی پدر را از روی کنایه و انتهای خشم به انسانی میگویند که مرتکب کار بدی شده باشد. به گونه مثال، با دیدن انجام یک کار غیر انسانی و غیر اخلاقی میگویند فلان بی پدر این کار نادرست را انجام داده. یعنی این فرد چنان بد اخلاق است که زیر دست پدری با ذهنیت دقیق به فرزندانش تربیه ندیده است و انسان خود رو و خود سر است که مرتکب هر کاری می شود. و فلهازا استعمال عباره بی پدر شنیدترین لفظی به یک انسان است که از او هر کار ناشایستی متصور است. اما درنگ ما در این سخن هفته در مورد مظلوم بیچاره سیاست بی پدر و مادر است که زمانی حرکات متغیر و بو قلمون مانند را در لفظ و فعالیت یک فرد سیاسی مشاهده کنند، فلفور می گویند سیاست هم پدر و مادر ندارد. این ناسزا زمانی به یک سیاستمدار یا فردی تحلیلگر اوضاع سیاسی نثار می شود که آن فرد استقرار ذهنی نداشته و اخلاق سیاسی متزلزل و دمدمی را اختیار نموده باشد، یعنی روزی چیزی بگوید و فردایان از آن منکر شود یا آن را فراموش کند، یا هم روزی فردی را ناسزا گوید و از اعمال او انتقاد کند و روزی دیگر از گریبان او سر برآورد و وی را با تعریف هایی با مبالغه و غلو بر کهکشان ها برد و حتی او را بی همتا خطاب کند و چنان عبارات و جمله ها را در صحبت های خود بگنجاند که در گذشته گفتن او را آر می دانست و دیگران را به چاپلوسی و مدیحه سرایی متهم می کرد، در حالی که این توبره مدداهی را امروز خود او به گردن گرفته و امید به ترحم فردی یا افرادی بسته است که بلبل هر شاخه شدن او را مردم با فراغت خاطر در پرده های تلویزیون خود چند سالی قبل، نه بلکه چند ماهی و چند هفته قبل، با چهره حق به جانب او را تماشا نموده از زبانش مذمت و بدگویی بزرگی را شنیده بودند که با یک دید درایی دیگر با گذشت مدتی برعکس آن را سراییده است. نمی دانم در این صورت این پندار نادرست نخواهد بود که مردم بگویند که سیاست هم پدر و مادر ندارد. یا هو،
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
آغاز هر کاری که فرجام آن سنجیده نشده باشد، نتیجه مطلوب را از آن نباید انتظار داشت. امروز اصطلاح برنامه ریزی و پلان کاری تنها برای امور دولتداری و ارگانهای مربوط آن نیست. انسان عادی نیست در عدم برنامه کاری ناموفق است. وقتی داخل کاری می شوید، در صورت بی نتیجه بودن بتوانید آن را با آسانی ترک بدهید. آنسانی که گفتن و کاری که اندر شدن رأی توست، برون آمدن را نگه کن درست. و اما وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید، استراتژی خود را تغییر بدهید. در اینجا داستان مرد کوری را بر سبیل نمونه نقل می کنم که تغییر استراتژی کاری پردرآمدتر از این است که تا پایان به یک طرز کاری وابسته بمانیم. روزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو خوانده می شد: من کور هستم، لطفاً کمک کنید. روزنامه نگار خلاقی از کنار او می گذشت، نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلاه بود. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد، تابلوی او را برداشت و آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن روز روزنامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و پولهای کاغذی شده است. مرد کور از صدای قدمهای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته، بگوید که بر روی آن چه نوشته است. روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم. و لبخندی زد و برای خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است، ولی روی تابلوی او خوانده می شد: امروز بهار است، ولی من نمی توانم آن را ببینم. میرزا عبدالقادر بیدل را هر جوان و میان سن و به خصوص ماسن سفید وطن ما که به اصطلاح مردم مرزا بنویس باشند می شناسند. او دیوان حدود 100,000 بیت دارد. استاد واصف باختری 15 غزل از بیدل را در یک سیدی با صدای ماندگار خود ثبت نموده که بخشی از چند غزل او را از این سیدی برگزیده ایم که بی تبصره برای شما نیز می شنوانیم.
هیچ کس حدیث نگفتن نگفتم، در گوش خیش گفتم و من نگفتم. زان نور بی زوال که در پرده دل است، با آفتاب آن همه روشن نگفتم. این دشت و در با ذوق چه خمیازه می کشد، رمز جهان جیب با دامن نگفتم. گلها بخنده عرضه گریبان دریده اند، من حرفی از لب تو با گلشن نگفتم. پوشیده دار آنچه به فهمت رسیده است، عریان مشو که جامه دریدن نگفتم. افشای بی نیازی مطلب چه ممکن است، پر گفتم ولی به شنیدن نگفتم. این انجمن انوز ز آینه غافل است، حرف زبان شمعم و روشن نگفتم. این ما و من که 6 جهت از فتنهش پر است، بیدل تو گفته باشی اگر من نگفتم. قیامت کرد گل در پیرهن بالیدنت نازم، جهان شد صبح محشر زیر لب خندیدنت نازم. در آغوش نگاه گرد سر بیتابیت گردم، با تحریک نفس چون بوی گل گردیدنت نازم. عتاب بحر رحمت جوش عفوی دیگر است اینجا، گناه بی گناه چند نابخشیدنت نازم. تحیر عذرخواه است از خیال گردش چشمی که با این سرگرانی گرد دل گردیدنت نازم. نبود ای عشق این دشت ندامت قابل جولان، در اول گام از سر تا قدم لغزیدنت نازم. نفس در عرض وحشت ناز آزادی نمی خواهد، قبا عریانی و آنگاه دامن چیدنت نازم. کیم من تا بنازم بر خود از اندیشه نازد، با خود نازیدنت نازم، با خود نازیدنت نازم. عتاب از چین پیشانی ترحم خرمن است اینجا، تبسم کردن و تیغ غضب یازیدنت نازم. رموز قطره جز دریا کسی دیگر چه می داند، دلت در دست و از من حال دل پرسیدنت نازم. تغافل صد نگه می پرسد احوال من بی دل، مژه نکشوده سوی خاک ساران دیدنت نازم. غبار رهشه و سرکوب صد حشم برخیز، شه قلمرو فقری به این عالم برخیز. به فیض عام ز امید قطع نتوان کرد، ز بخت خفته میندیش و صبح دم برخیز. فرو نشسته تر از جسم مرده هست جهان، دو روز گو به جنون جوشی ورم برخیز. حریف معنی تحقیق بودن آسان نیست، به سرنگونی جاوید چون قلم برخیز. شریک غفلت و آگاهی رفیقان باش، بخواب چون مژه ها با هم و به هم برخیز. غبار ارزده و دشت آفتی چه بلاست، تو را که گفت ز خاک ری عدم برخیز. درای قافله صبح میدهت آواز، که ای ستم زده رفته ما تو هم برخیز. چو شمع سیر گریبان عصای همت توست، با خود فرو رو و از فرق تا قدم برخیز. در این ستم کده نومید خفته بیدل، در این ستم کده نومید خفته بیدل، به آرزوی دلت میدهم قسم برخی.
میگویند آنچه به وعده آمد ادای آن نیک است. در این برنامه به شرح افسانه یا اسطوره میپردازیم. افسانه یا اسطوره که در زبان پهلوی با آن افسن میگفتند، و معنای داستان خیالی است توهی از هر راستی. و باور یکی از محققین، اسطوره که جمع شکسته عربی آن به گونه اساطیر بیشتر به کار میرود، منشأ هندو اروپایی دارد. در سانسکریت سوترا به معنی داستان است که بیشتر در نوشته های بودایی به کار رفته است. در یونانی هیستوریا به معنی جستجو و آگاهی، در فرانسوی هیستوریر، در انگلیسی به دو صورت ستوری به معنی تاریخ، گزارش و روایت به کار می رود. کسانی که چه در گذشته و چه امروزه با پژوهش و شناخت افسانه ها اشتغال دارند، تا کنون برای افسانه تعریفی مشخص، دقیق و پذیرفتنی برای همگان نیافتند، بلکه هر یک به میل و اشتیاق و وابستگی های اجتماعی خیش آن را تعریف کردند. گاه گاهی در تعریف متخصصان از افسانه اشکالاتی دیده می شود، علت آن این است که آنها به افسانه از سر اعتقاد و ایمان می نگرند. آنان دنبال این اندیشه اشتروس که برای درک اندیشه وحشی باید با او و مثل او زندگی کرد، نه تنها به ساختار بلکه به عمل کرد جادویی افسانه در جامعه و در واقع به اعجاز آن در ایجاد همبستگی قومی و عقیدهی ایمان می آورند و به همین دلیل برای آنها افسانه یا نهاد زنده بسیار مهمتر از نهادهای کهن است. میرچا الیادا، دینشناس رومانیایی، افسانه را چنین تعریف می کند: اسطوره نقل کننده سرگذشت قدسی است، راوی واقعی است که در زمان نخستین زمان شگرف بدایت همه چیز رخ داده است. به بیان دیگر، افسانه حکایت می کند که چگونه به برکت کارهای نمایان و برجسته موجودات فراتبیعی واقعیتی، چه کل واقعیت یا تنها جزئی از آن، پا به عرصه وجود نهاده است. بنابراین افسانه همیشه متضمن روایت یک خلقت است، یعنی می گوید چگونه چیزی پدید آمده و هستی خود را آغاز کرده است. افسانه فقط از چیزی که براستی روی داده و به تمامی پدیدار گشته سخن می گوید. در نظر کارل گوستاو یونگ و فروید، افسانه شناسی دانشی است که از فرافگنی نمادین تجربیات روانی نوع بشر به وجود آمده است. اسطوره شناسی علمی است که کارش طبقه بندی و بررسی مواد و مثالی افسانه شناسی بر حسب روش تحلیل و وارسی دقیقی که در همه دیگر علوم تاریخی معمول است. به عبارت دیگر، افسانه تلاشی برای بیان واقعیت‌های پیرامونی با امور فراتبیعی است. انسان در تبیین پدیده‌هایی که به علتشان واقف نبوده و به تعبیرات فراتبیعی روی آورده، و این زمانی است که هنوز دانش بشری توجیه کننده حوادث پیرامونیش نیست. به عبارت دیگر، انسان در تلاش ایجاد صلح روحی میان طبیعت و خودش افسانه ها را خلق کرده است. تمایز قصه با حکایت و افسانه در بین مردم عام و آنهایی که از سواد بهره کم دارند خیلی مشکل است و هر یک را به جای دیگری استعمال می کنند، در حالی که قصه گویان پیر، چه زن و چه مرد، که با جملات بود نبود، بود یار بود، زمین نبود، شد یار بود، یک کلکی ایار بود، بنان خوردن تیار بود، از کار و بار بیزار بود، الی اخیر آغاز نموده و در پیان به شرح می پردازن، همه افسانه اند، نه داستان و قصه و حکایت و دیگران. افسانه را در ادبیات شرق می بینیم، به طور مثال در ادبیات مصر. ابوالهول، غول افسانه های مصر باستان و اسطوره ادب، مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شعر مزین به بالهای عقاب و دارای کله شبیه سر زنان است. این موجود افسانه‌ای کسانی را که موفق به حل معمای او نمی شدند می کشت و در نظر مصریان باستان مظهر آفتاب محسوب می شد. ابوالهول بزرگ که در مصر قرار دارد از صخره تراشیده شده است و 17 متر ارتفاع و 39 متر طول دارد و رمز اسرارآمیز بودن ابوالهول احتمالاً در ارتباط با تعهد و ادای سوگند هنرمندان و خالقین اساطیر است که بر اساس آن موظف شدند. افسانه در ادبیات شرق، به خصوص در ادبیات ما، ژانر خاصی است و شروع افسانه ها با عبارات آهنگین آغاز می شود. مثلا افسانه سی سانه چل مرغک در یک خانه که به تعقیب آن ابراز اصلی مطلب گنجانیده شده. امروزه در آهنگ های فولکلوری که به شیوه پاپ و استراد نیز اجرا می شود داخل شده است.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شماری از مردم خیلی آرزو دارند صاحب فرزندهای زیادی شوند و در اطرافشان مثل پروانه به دور شمع در حرکت باشند. و شماری هم به این باورند که فرزند عصای روز کهولت و پیری و پهلوبند آنها گردد. و اما اگر از تربیه و تعلیم و اعاشه و اباطه فرزندان بپرسی، با اتکا به مقوله های دیرینه خدا دندان داده رزق هم می دهد و اگر استعداد ذاتی داشته باشد روزی مرد بزرگ خواهد شد و امثال اینها را دلیل می آورند و با آموزش و پرورش آنها که آن هم حکم خداوند است چندان توجه جدی نمی کنند. چه رسد به پرورش خلاقیت اطفال؟ بحث روانشناسی اطفال این شماره از مجله آزادی را همکارم مهریه انوری به شما تقدیم می کند.
همه والدین دوست دارند فرزندان خلاق و خوشفکر پرورش دهند. پرورش خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آنها خواهد داشت. انسان‌های خلاق راه حل‌های جدید برای مشکلاتشان پیدا می‌کنند. به همین دلیل شادتر هستند و در زندگی موفق‌ترند. اما سوال این است که چگونه خلاقیت را پرورش دهیم؟ خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند. خلاقیت در مجسمه‌سازی، نقاشی و هنرهای بصری به فرم و رنگ مربوط می‌شود. در حالی که خلاقیت در داستان نویسی به استفاده از کلمات و واژه‌ها برمی‌گردد، همچنین خلاقیت در انجینری به استفاده‌های جدید از اشیای موجود و اختراعات نو مربوط می‌شود. در این نوشته چند روش آسان از راه‌های پرورش خلاقیت در کودکان که برای کودکان پیش از مکتب و شاگردان دوره ابتدایی مناسب است را به بررسی می‌گیریم. بچه‌ها را از تلویزیون جدا کنید. به جای نگاه کردن تلویزیون، وقت کودک را با فعالیت‌های فرهد بخش دیگر پر کنید. تماشای زیاد تلویزیون از آنجا که فعالیت است که کودک در آن منفعل است، برای کودکان اسباب بازی‌های ساده بخرید. اسباب بازی هرچی ساده تر باشد، کودک در استفاده از آن نقش بیشتر بازی می کند. برای درک این موضوع، نوع بازی که یک بچه با لوگو می کند را با بازی کردن با گیم بازی مقایسه کنید. در لوگو بازی، کودک ساعتها به ساختن چیز نو مشغول می شود. به همین دلیل، اسباب بازی های ساختنی مانند لوگو نقش مهم در تقویت و پرورش خلاقیت کودکان در تمام رده ها از 2 سالگی و دوره کودکستان تا دوره مکتب و شاگردی دارد. در حالی که در بازی با گیم ها کودک بیشتر تماشاگر است و کمتر نقش بازی می کند. برای بچه ها کتاب بخونید و از آنها بخواهید پایان دیگری برای داستان بگویند. یا مثلا به کودک بگویید اگر به جای فلان نقش داستان بودی چی کار می کردی؟ بعد از او بخواهید که نقش مورد نظر را بازی کند. از بی‌حوصله شدن بچه ها استقبال کنید. سعی نکنید تمام وقت بچه ها را با فعالیت های از پیش تعیین شده و فوق برنامه پر کنید. اجازه بدهید بچه ها بیکار شوند و حوصله‌شان سر برود. این زمان بهترین موقعی برای علاقمند کردن بچه ها به کارهای هیجان انگیز هنری مانند کار دستی، نقاشی، سفال و خمیربازی است. به کودکان اجازه بدهید قدر کثیف کاری کنند. نقش هنر در خلاقیت کودکان مهم است و فعالیت های هنری برای کودکان نیازمند ریخت و پاش است. هرچند نظم و نظافت مسئله مهم است، لیکن تاکید بیش از اندازه بر نظم و ترتیب به گونه ای که محدودیت های زیادی برای بچه ها ایجاد کند، یکی از عوامل از بین رفتن خلاقیت است. در زمان و مکان معین به کودک اجازه بدهید فعالیت های را که با کثیف کاری همراه هستند، انجام دهد و از ایجاد شرایط نظم آهنین در منزل و خانواده بپرهیزید. به عنوان مثال نقاشی با رنگ در روی اسفالت و تخته مشق فعالیت لذت بخش برای کودک خواهد بود که در عین حال به پرورش خلاقیت در نقاشی کودک کمک خواهد کرد. به همین ترتیب نقاشی با کف دست و کف پای کودک و یا استفاده از مهر میوه و سبزی در پرورش و تقویت خلاقیت در نقاشی بچه ها مفید خواهد بود. از نقش هنر در خلاقیت کودکان غافل نشوید. کارهای هنری بچه ها را از ساختن کارهای سفال گرفته تا نقاشی کودکان را تشویق کنید. خمیربازی و سفالگری برای شاگردان کودکستان و ابتدایی در پرورش قوه تخیل و خلاقیت آنها نقش موثری دارد. یکی از بهترین راه های پرورش کودکان خلاق در رده سنی کودکستان، مدخل و یا شاگردان ابتدایی و بعد از آن درست کردن کار دستی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ولایت تاریخی بغلان که در شاهراه کابل مزار موقعیت دارد، در گذشته نیز مهد تمدن و جایگاه علما و فضلا بوده که باستانشناسان از گذشت یک تمدن خیلی عالی در این مناطق خبر می دهند. در حال حاضر که هیچ نوع توجهی در رشد فرهنگ و ادب موجود نیست، هستند شماری از نویسندگان و فضلا که به هدف ادای وجیبه دست از نوشتن و ایجاد آثار فرهنگی نبرداشتند. محمد اسحاق زاید کیلگایی نیز از آن جمله است که همکارم بشیر احمد غزالی گزارشی از حیات و آثار این نویسنده تهیه نموده که به آن گوش می دهیم.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی می‌خوانند، مهد دفینه‌های ارزشمند، آثار و آبدهای تاریخی تابناک، زیستگاه محدثین چون امام قتیبه بغلانی و امام بغوی، علما، عرفا، فضلا، ادبا و شعرای زیادی می‌باشد که عده رفتند و شماره هم هنوز در گستره علم و ادب سرآمد روزگاران خویشند. هرچند گفته می‌شود بخش اعظم از تاریخ و افتخارات بغلان مربوط به گذشته و در زیر خاک این ولایت پنهان است، به آن هم خیلی از کسانی که مانده اند توانستند از خود آثار و آفریده‌های نمیرا و ماندگار به جای بگذارند، مانند مخدوم محمد اسحاق زاهد، یکی از همین رهروان علم و ادب در ولایت بغلان که از خود 16 اثر مطبوع به جا گذاشته و در پی آن است تا آثار بیشتر و مفیدتری به مشتاقان آفریده هایش تقدیم نماید. او خودش در مورد این آفریده ها میگوید:
من 16 اثر به طبع رساندم، اکثرش منظوم است که به نظم چاپ شده، یک 3 یا 4 از این نثر است. آثاری که هنوز سال چاپ نشده آمده چاپ است: نظم دقایق، تازه المبانی، حکایت اولیا، دیوان زاهد. اینا به طبع نرسیده.
این شعر فرهیخته و گمنام که کمتر نام از او در محافل ادبی گرفته می شود، دو اثر از آثارش به خصوص مفتاح العلوم چنان مولود نیاز مدارس دینی کشور می باشد که هیچ طلبه بدون فراگیری آن نمی تواند ملای دانایی بشود. محمد اسحاق زاهد کیلگی می گوید: علم صرف که گرامر زبان عربی می باشد، کتابی از آن موجود نبود و این علم که آن را مفتاح العلوم یعنی کلید علم ها نیز می دانند، از نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می شد. این عالم شاعر میگوید: طلبه ها در نخستین روزهای ورودشان به مدارس دینی علم صرف را نزد استادانی که آن را در سینه هایشان حفظ داشتند فرا می گرفتند و با فراگیری آن آموزش های کتاب عربی را برای خود آسان می ساختند. و اما او که تمامی 74 باب صرف را به یاد داشت، بنابر تقاضاهای شدید دوستانش آن را در قالب کتاب 500 صفحه‌ای به نام مفتاح العلوم یعنی کلید علم ها چاپ و به بازار عرضه کرد. و کتاب دیگری این شاعر عارف که درون‌نامه فی حل جامی نام دارد، شرح است به زبان فارسی بالای کتاب شرح جامی که آن نیز در مدارس دینی برای دانش آموزان علم نحو مورد استفاده می باشد. او خودش در مورد این دو اثر می گوید:
او که اکثرا به استفاده علما و طلبا قرار دارند، مفتاح العلوم مشهور به صرفی که لگایی که دارای 500 صفحه می باشند، شدیدن طالبا به او ضرورت می داشته باشند. یکی آنها، دویمش درنامه فیال شرح جامی که هم برای طلبا به کار است هم برای علما.
و یکی از طالبان علم در مورد اهمیت این دو کتاب مخدوم محمد اسحاق زاهد میگوید:
اسم ما محمد داود است، یکی از محصلین دارالعلوم عالی امام مسلم در مزار شریف. درنامه و مفتاح العلوم که از اثرات جناب مهندس زاهد است، در مدارس خصوصی و در مدرسه های دینی چه در شهر باشه چه در اطراف، ما در هر جایی که دیدیم دیگر اشد علما و طلبا به ایدالم ضرورت داره. دیگر روی دو کتابی که به نام درنامی و مفتاح العلوم به نام صرف کلگیات میشه در تمام مدارس سفارت شمال خوانده میشه.
از این شاعر عارف افزون بر این دو کتاب 14 اثر منظوم و منصور دیگری نیز باقی است که بیشتر آن نظم میباشد و اکثرا به سبک بیدل و حافظ نگاشته شدند. تحفه الفکر در علم تصوف به زبان فارسی، درنامی فی حل جامع به زبان فارسی، فضیلت الصلات، گلشن راز یا مخمسات بر بیدل، جنگنامه حضرت امیر حاتم شهید که به نظم درآورده شده، فاجعه هفت ثور، فضیلت دستار به زبان پشتو و مفتاح العلوم معروف به صرف کیلگی از جمله تألیفات مهم و مشهور محمد اسحاق زاهد می باشد که هر کدام آن بار چاپ و به بازار عرضه شده اند. این شاعر نویسنده و عالم بغلانی که بیشترین آثار شعر می باشند در مورد آن می گوید:
یک کتاب که نو ساختم هنوز به طبع نگردیده، در امو حد یخل از 1000 شعر است دیگه، مجموعی در مجموع اگر بگیم در حد یخلش 5000، شامل غزل است، دو بیتی است، رباعی است، مخمسات است.
این هم یکی از اشعار با آواز خودش که با پیروی از سبک بیدل سروده است:
چترگل بردیدم شوق تماشا ریختم، از ازل این حیرتم در سینه سودا ریختم، از ضمیر صاف چاک بی غبار ما مپرس، این ریاضت بر دل از فیض شکیبا ریختم، در تلاش چرخ فانی کامیابی مشکل است، هرس و آز این و آن بر اهل دنیا ریختم، نیست آثار تواضع در نهاد سرکشان، بر خیال خام پستش فکر بیجا ریختم، مژده ها که از بحر جودش سر زد از لاتخنتو، آسیا ناید به درگاهش سر و پا ریختم، و چه خوش باشد که گوید یا عبادی آن زمان، در ضمیر عالم ذوق تمنا ریخته، تا میان جاده خوف و رجا هستم مقیم، آرزوی بحر اشکم بر مصلا ریخته، زین بشاره زاهد و هرگز نمیری در جهان، در حیاتت گویا عمری مسیحا ریخته.
باید گفت بخشی از اشعار این شاعر گوشنشین را رباعیات شبیه به رباعیات عمر خیام تشکیل میدهند، رباعیاتی که به گفته خودش بیشتر از همه آن را دوست میدارد و همیشه با زمزمه های آن ناراحتی های روح و اندوه دلش را دور می سازد.
غم نیست که از ما سحر و شامی رفت، یا حسرت امر ما به نادانی رفت، اندیشه ما به یاد اهل ادب است، افسوس که شیخی بیدل و جامی رفت.
و دو بیتی های عارفانه و عاشقانه این شاعر که به سبک بابا طاهر عریان سرودن نیز بخش نفیسی از اشعار او را تشکیل می دهند که به باور بسیاری ها از نفاست شعری خوبی برخوردار است و می شود آن را به عنوان یک اثر ماندگار ثبت دیوان دو بیتی های محلی کشور نمود، مانند این دو بیتی ها که خودش آن را زمزمه می کند:
نفس را تا نبرد آموز کردیم، سپاه خصم را پرسوز کردیم، نفاق ما چو برهم کرد وحدت، در این اندیشه شبها روز کردیم.
مخدوم محمد اسحاق زاهد در یکی از روستاهای سبز کلگه ولسوالی دوشی ولایت بغلان زاده شده و اکنون که 60 ساله دارد در همین روستا و در خانه گلی که در میان انبوه از درختان بید و چنار بنا شده از زندگی می کند. این شاعر که دارای عائله سنگینی می باشد در حال حاضر مصروف تدوین 4 اثر دیگرش که آماده چاپند می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
هر دل و هر زبان خدا خودش میدانه، دردای بی درمان خدا خودش میدانه. بله شنونده های رادیو آزادی، در پایانی این شماره از مجله آزادی آهنگی با این انتره شکیب همراز را داریم و با نشر بخشی از آن برنامه کنونی نیز به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
هر دل و هر زبانه خدا خودش میدانه، دردای بی درمانه خدا خودش میدانه، با شام و گاه هجران درد و غم نگار جان، با شام و گاه هجران درد و غم نگار جان، دل من می تپانه خدا خودش می دانه، هی دل من می تپانه خدا خودش می دانه، در عشق تو چی دیدم، چی دیدم و شنیدم، در عشق تو چی دیدم، چی دیدم و شنیدم، غمای دل بریانم خدا خودش میدانم، هی غمای دل بریانم خدا خودش میدانم، هر دل و هر زبانم خدا خودش میدانم، دردای بی درمانم خدا خودش میدانم، دردای بی درمانم خدا خودش میدانم.